سلام دوستان، وقتتون بخیر. اشرف رجایی هستم، مربی کتابخوانی. امروز قرار هست با همدیگه در ارتباط با قسمت دیگه از کتاب ارتباط بدون خشونت صحبت کنیم تحت عنوان ارتباط زندگی زدا. خیلی کلمه سنگینیه، درسته؟ ارتباط زندگی زدا، ارتباطی که زندگی رو از ما میگیره. حالا من تصحیح که نه، به زبان دیگه ای میگم ارتباطی که لذت زندگی رو از ما میگیره، برای که ما در ظاهر داریم زندگی میکنیم ولی اون لذتی که باید از ارتباطمون و از زندگی کردنمون نمیبریم. برای همین این قسمت تحت عنوان ارتباط زندگی زدا یا ارتباطی که محبت را مسدود میکند نام برده شده. ارتباط ما میتونه بگونه ای باشه که راه محبت رو ببنده. و ما همیشه از خودمون سوال میکنیم چرا بقیه با ما اینجوری رفتار میکنن، چرا بقیه با ما اینجوری حرف میزنن، و غافلیم از این که شاید ارتباط خود من ارتباط زندگی زدایی هست. ارتباط من ارتباطی هست که راه محبت رو مسدود کرده. برای که این قسمت خوب در ذهنتون باقی بمونه و در ذهنمون در واقع باقی بمونه، اومدن از یک کلمه استفاده کردن که خود کلمه خیلی بی‌معناست، کلمه قادرز. و هر کدوم از حروف این کلمه بیانگر یک کلمه‌ای هست که اون میتونه راه محبت رو ببنده و زندگی زدایی کنه. قاف، قضاوت. هر زمانی که ما آدم‌ها رو قضاوت می‌کنیم، هر زمانی که خودمون رو قضاوت می‌کنیم، در واقع داریم راه محبت رو می‌بندیم. من اون زمانی که میام خودم رو قضاوت می‌کنم، اشرف خیلی آدم تنبلی هستی، در واقع دارم محبت کردن به خودم رو کم می‌کنم. اصلا من لایق محبت کردن به خودم نیستم. من هر وقت فلان کار رو کردم، اون موقع میتونم لیاقت مهر و محبت به خودم رو داشته باشم. چرا؟ برای که دارم میام خودم رو قضاوت می‌کنم. وقتی که میام آدم‌ها رو قضاوتشون می‌کنم، در حالی که هیچی از زندگی اونها من نمی‌دونم، من فقط دارم یه ظاهری میبینم و یه رفتاری میبینم. توی خیابون دارم میرم، یک راننده یه رفتاری رو نشون میده که خب خیلی رفتار عجیبیه. مثلا بی جا بوق میزنه، عصبانی میشه، یه حرفی رو میزنه. من برمیگردم، چقدر این آدم ها بی فرهنگن، چقدر این آدم ها بی شعورن، اصلا چرا اینها باید رانندگی کنن؟ من چه میدونم در سر این آدم داره چی میگذره؟ من نمیدونم 5 دقیقه پیش این در چه شرایطی بوده و چرا الان انقدر عصبانیه. من نمیدونم این چه دوران کودکی رو گذرونده و چه نیازهایی در این آدم برآورده نشده که الان داره اینجوری رفتار میکنه. ولی به خودم این اجازه رو میدم که خیلی راحت آدم‌ها رو قضاوت کنم. به خودم این اجازه رو میدم که خیلی راحت از آدم‌ها ایراد بگیرم. عیبیابی در دیگران. چقدر فلانی تنبله، چقدر فلانی بیشعوره، چقدر فلانی رفتارش با بچهش بد بود، چقدر فلانی با همسرش بد حرف زد، چرا این همیشه سر کلاس ها غیبت میکنه، چرا اینا برای پولی که میدن ارزش قائل نیستن. همین جور داریم تو آدم ها عیب میذاریم. یعنی اگر که ما یک روز از صبح که از خواب بیدار میشیم تا زمانی که میخوایم بخوابیم شب حواسمون به رفتار خودمون باشه، میبینیم چقدر ما توی آدم ها عیب گذاشتیم، چقدر روی خودمون عیب گذاشتیم. و غافلیم از این که این عیب گذاشتن ها روی رفتار ما تأثیر میذاره. وقتی که من میام روی خواهر خودم عیب میذارم، این گوشه ذهن من باقی میمونه. وقتی روی بچه خودم عیب میذارم، این گوشه ذهن من باقی میمونه. و اون زمانی که بچه‌م رو میبینم، اون زمانی که خواهرم رو میبینم و قرار ارتباطی با اون داشته باشم، این ارتباط از ذهن من سرچشمه میگیره و اون ذهنیتی که من دارم داره این رفتار من رو شکل میده. یکم فکر کنید به یه آدمی که بیشتر از بقیه روش عیب میذارید شما، و میبینید که هر چقدر هم تلاش میکنید نمیتونید اون ارتباط درست رو با این فرد داشته باشید. برای همینه که قادرز رو میگن ارتباطی که محبت رو مسدود میکنه، میگن زندگی زداست. پس حواسمون باشه، آدمها رو مقایسه نکنیم با هم دیگه، خردگیری نکنیم، قضاوت نکنیم، تحلیلشون نکنیم. همه اینا در قالب قضاوته. و مچ خودمون رو بگیریم وقتی این کار رو میکنیم. همه ما در درون خودمون یه قاضی داریم که این قاضی یا یه زمانهایی به شدت از ما عیب و ایراد میگیره، یه زمانهایی هم به ما حق میده. زمانی که شما میای از این نفر ایراد میگیری، که به عنوان مثال چقدر سر کلاس حرف میزنه، اصلا خیلی حوصله سروره. خود منم متاسفانه جاها این ایرادا رو میگیرم و میگم، یعنی این قسمت رو خود منم ممکنه داشته باشم، هر آدم دیگه هم ممکنه داشته باشه. حالا فقط برای اینکه بحث کلاس بود مثال خودم رو زدم، حواسم به این باشه که خب من چی میدونم در مورد این آدم، چه میدونم از نیازهایی که این آدم براش برآورده نشده، چه دلیلی داره که الان داره این رفتار رو انجام میده، و به خودم اجازه میدم که این کارها رو انجام بدم. همه اینها و اون قاضی که در درون من هست میاد میگه حق داری اشرف، تو دیدی که میگی این وجود داره که داره در موردش حرف میزدی، برای چی فکر میکنی قضاوته، برای چی فکر میکنی داری ایراد میگیری، این عین واقعیته. و چون این قاضی مرتب داره از درون به من حق میده، منم میگم خب آره دیگه، عین واقعیته، من دارم واقعیت رو بیان میکنم. در حالی که من اینجا به محض اینکه قاضی میاد به من حق میده، من باید ماشو خودم رو بگیرم، تو چی کاره اشرف؟ تو برای چی به خودت اجازه میدی در مورد این آدم های این مدلی حرف بزنی؟ چندین بار که مچ خودمون رو بگیریم، بعد یواش یواش این شروع میکنه به کمرنگ شدن. ولی اگر که نه، هر باری من گفتم نه واقعیته، واقعا همین جوره، من خیلی اذیت میشم، من خیلی نمیتونم فلانی رو تحمل کنم، من خیلی میبینم بین این دوتا آدم تفاوت هست و و و هر نوع تحلیل دیگه ای، و به خودم حق دادم، این رفتار روز به روز تشدید میشه و من در یه جایگاهی هستم که این اجازه رو دارم که این کار رو انجام بدم، در حالی که هیچ آدمی در هیچ جایگاهی غیر از اون قاضی که داخل دادگاه نشسته حق این مدل قضاوت ها رو نداره. پس حواسمون به حرف اول قادرس که قضاوت هست همیشه باشه. حرف دوم الف هست، انکار مسئولیت. انکار مسئولیت هم محبت رو مسدود میکنه. انکار مسئولیت هم شاید در ظاهر فکر کنیم ما برنده ایم، ولی لذت زندگی رو از ما میگیره. برای اینکه زمانی که من مسئولیت خودم رو نمیپذیرم و مسئولیت خودم رو انجام نمیدم، در واقع دارم بار این مسئولیت رو روی دوش دیگری میذارم. پریروز من استخر بودم، بعد وقتی که اومدم، خب یه جایی هست که ما باید دمپایی‌مون رو تحویل بدیم، کلید رو تحویل بدیم، کفشمون رو تحویل بگیریم. حالا اون روز این بنده خدا نبود و هر کسی خودش میرفت کفشش رو میذاشت، یا کفشش رو موقع تموم شدن کار کفشش رو برمیداشت، دمپایی رو میذاشت سر جاش. من دیدم حدود 10-11 جفت دمپایی اون پایین گذاشته. آدم‌ها کفشاشون رو برداشته بودن، کلیدشون هم گذاشته بودن، دمپایی‌شون هم همون پایین رها کرده بودن. این مسئولیت به عهده من امروز، من قرار انجامش بدم. شاید به نظر خیلی کار راحتی بیاد، ولی برای اون یه نفری که بعد قراره به 10-11 جفت دمپایی رو خم بشه برداره بذاره بالا، خیلی کار سنگینیه. اون لحظه من احساس میکنم که من کار خاصی انجام ندادم، حالا دمپایی من گذاشتم، خوب گذاشتم. ولی از همین مسئولیت‌های کوچیکی که ما به عهده نمیگیریم، یواش 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 تبدیل میشه مسئولیت‌های بزرگتر. بچه من 20 سالشه، یه رفتاری داره ازش سر میزنه. من برمیگردم میگم من نمیدونم این به کی رفته که این کارو میکنه. یادم میره من مادر این بچه‌ام. دوران شکلگیری شخصیت این بچه در کنار من بوده. به کی رفته؟ از کی یاد گرفته؟ به خود من یا پدرش؟ دوستاش خیلی روی اون تأثیر گذاشتن. چرا؟ برای که من مادر نتونستم تأثیر خودم رو درست بذارم. تأثیر من اینقدر کم رنگ هست که تأثیر دوستان پر رنگ میشه. انکار مسئولیت. پدر و مادرمونن، نیاز به مراقبت دارن و من باید به عنوان یک فرزند، باید، کلمه باید رو به کار ببریم، اون کاری که از دست من برمیاد برای اونها انجام بدم. برمیگردم میگم نمیرسم، زندگی خودم هم هست، زندگی خودم هم مهمه. وقتی که من نمیرسم زندگی خودم مهمه، میخوام به بچهای خودم برسم، خواهر من هست که باید جور من رو به دوش بکشه، خواهر من هست، برادر من هست که باید این مسئولیت رو به عهده بگیره و من دارم بار مسئولیتم رو دوش دیگری میندازم و احساس میکنم خیلی زرنگم، در حالی که اینا زرنگی نیست. هر کدوم از ما در زندگیمون مسئولیت هایی داریم که هیچ کس به اندازه خود ما نمیدونه که مسئولیت های ما چیه و اونجایی که مسئولیتمون رو درست انجام نمیدیم، بازم هیچ کس به اندازه خود ما متوجه نیست که ما زیر بار مسئولیتمون نمیریم، انکارش میکنیم، ولی در وجودمون متوجه اشتباهی که داریم میکنیم هستیم، ولی نمیخوایم بپذیریم. دقیقا رفتار بقیه با ما سرد میشه، بقیه محبتشون نسبت به ما کم میشه. چرا من انتظار دارم هر کاری که دلم میخواد انجام بدم، هر مسئولیتی دوست دارم به عهده بگیرم، هر مسئولیتی دوست ندارم به عهده نگیرم و انتظارم داشته باشم همه چیز سر جاش باشه؟ نه، اینجوری نیست. همه چیز سر جاشه اگر من به عنوان یک نفر مسئولیت خودم رو به عهده بگیرم و تویی که شنونده این وایس هستی مسئولیت خودت رو به عهده بگیری. ببینید اگر هر کسی مسئولیت خودش رو به عهده بگیره، خیلی از اتفاقات نمیفته. این روزها هممون شاهد برق رفتن ها هستیم دیگه، فقط کافیه سر یه چهارراه باشیم و برق قطع باشه. حالا در نظر بگیرید اگر همه آدم ها مسئولیت خودشون رو میپذیرفتن، با اون زمانی که چراغ روشن باشه یا خاموش باشه واقعا نباید فرقی بکنه. ولی ما چه چیزی که دیگه نمیبینیم، یعنی انگار ماشین ها رو سر هم سوارن، هیچ کسی که کاری نداره که الان حق تقدم باشه هست یا نیست. ولی هیچ کس رو نباید به کار ببرم، من کلمم رو اصلاح میکنم، بیشتر آدم ها برای اینکه دوست ندارن مسئولیت رو بپذیرن، زودتر برم به کارم برسم، در حالی که انکار مسئولیت زندگی زداست. قادرز دال دفاع. همیشه ما در مقام دفاع از خودمون هستیم، دفاع از بچه‌هامون هستیم، دفاع از همسرمون هستیم، دفاع از پدر و مادرمون هستیم. فکر می‌کنیم ماها آدم‌هایی هستیم که هیچ وقت اشتباهی نمی‌کنیم و هر جایی می‌خوایم متعصبانه دفاع کنیم. خب چرا؟ منم یه آدمم مثل همه آدم‌های دیگه، بپذیرم، اصلا گوش بدم به این صحبت قبل از اینکه بخوام دفاع کنم. آره حق با شماست. یه جاهایی ما باید بگیم حق با شماست. مگه میشه همیشه حق به جانب ما باشه؟ مگه میشه ما همیشه بخوایم از بچه‌هامون دفاع کنیم؟ خب بچه منم یه اشتباه کرده و من باید بپذیرم که اشتباه کرده. چرا میخوام ازش دفاع کنم؟ اصلا من دوستان ازتون خواهش میکنم یکم به این موضوع فکر کنید که این حق به جانبی که ما همیشه دنبالش هستیم از کجا سرچشمه میگیره؟ و چرا ما همیشه فکر میکنیم که حق به جانب ما هست؟ و چرا ما همیشه میخواییم از این حق خودمون دفاع کنیم؟ نه، بچه من این حرف رو زد ولی منظورش این نبود. تو از کجا میدونی بچه تو منظورش چی بود؟ تو از کجا میدونی همسرت منظورش چی بود؟ نه، مامان من زبونش اینجوریه وگرنه قلبش خیلی پاکه، واقعا منظوری نداشته. تو از کجا میدونی اون لحظه در قلب مادرتو چی میگذشته که این جمله رو به زبون آورده؟ ولی مامانمه، من نباید اجازه بدم بقیه بشنن در مورد مامان من حرف بزنن. مامان من، بچه من، همسر من، خواهر برادر من، استاد من، من همه جا این آدم هایی رو که دوستشون داریم چسبوندیم به خودمون و اجازه نمیدیم هیچ کس در مورد اینها صحبتی داشته باشه، در حالی که اینا ربطی به من ندارن. اونها زندگی خودشون رو دارن، اونها حرف زدن خودشون رو دارن، اونها رفتار خودشون رو دارن. گاهی اوقات من به شوخی توی جلسات میگم در مورد دوست، بچه‌ای که خیلی دوستشون دارم، البته همتون رو خیلی دوست دارم، حالا کسایی که ارتباطمون قدیمی تر بوده، میگم نه در مورد اینها نباید اینجوری حرف زد. ولی حالا این شوخیه، ولی خب واقعا اینا از کجا سرچشمه میگیره؟ فقط با اینکه میچسبونیم همه رو به خودمون. حالا خودمون که به کنار، که از خودمون همیشه میخوایم دفاع کنیم، همیشه دنبال این هستیم که بگیم حق به جانبمونه. من امروز یه مسئله با همسرم پیدا میکنم، برام مهمه که زمانی که دارم با مشاورم صحبت میکنم، زمانی که دارم با دوستم صحبت میکنم، زمانی که دارم با خواهرم صحبت میکنم، اونها بگن که آره حق با تو بوده. خب چه فایده ای داره اصلا همه بگن حق با تو بوده؟ آیا این روی ارتباط من با همسرم تأثیر میذاره؟ ارتباط ما رو بدتر میکنه؟ تازه من میفهمم که چقدر حق با من بوده و چقدر همسرم اشتباه کرده. رفتار زندگی زدا، ارتباطی که محبت رو مسدود میکنه. اون موقع من دیگه نمیتونم به همسرم محبت کنم، همه گفتن همسرت اشتباه کرده. خب طبیعیه که من نمیتونم یه رفتار عادی با همسرم دیگه داشته باشم. پس این دفاع کردن، این به دنبال حق به جانب بودن، ببینید ما حرفمون رو میزنیم، این اصلا به این معنی نیست که ما منفعل باشیم، این به این معنی نیست که ما همیشه باید سکوت کنیم. یه جایی نیاز من از خودم دفاع کنم، یه جایی باید از خودم دفاع کنم. ولی وقتی که این رفتاری رفتار همیشگی میشه، هر وقت من میام مثلا به عنوان مثال دوست من میگه، من هر موقع میام در مورد پریسا یه حرفی بزنم، اشرف بلافاصله دفاع میکنه و اصلا اجازه نمیده، همیشه انگار حق به جانب دخترشه. چقدر ما این رفتارها رو داریم؟ آدم های اطرافمون میان در مورد فرزندمون یه حرفی میزنن، به جای اینکه گوش بدیم، شاید اصلا این حرف من واقعا باید بشنوم، واقعا باید بهش توجه کنم، شاید این خیلی مسئله مهمی باشه، ولی من فقط دارم به این فکر میکنم که چجوری باید توضیح بدم که این متوجه بشه داره اشتباه میکنه. یه بارم فکر کنیم نه، بچه ما اشتباه کرده، هیچ اشکالی نداره. یه بارم متوجه بشیم که من اشتباه کردم، هیچ اشکالی نداره. آدمیم، بقیه هم آدمن، اشتباه میکنیم، بقیه هم اشتباه میکنن. پس حواسمون به این دفاع کردنها باشه. و مورد بعدی، رقابت کردن. چقدر ما اهل رقابت هستیم؟ چقدر همیشه میخوایم از بقیه جلو بزنیم؟ یه لحظه بیستیم، برگردیم، پشت سرمون رو نگاه کنیم، ببینیم به سمت کجا داریم حرکت میکنیم. با فرض این که من از خواهرم جلو زدم، با فرض این که من از دوستم جلو زدم، خب که چی؟ تو زندگی تو بکن، تو توانمندی های تو متفاوته، شرایط زندگی تو متفاوته، چرا قرار زندگی فلانی هر جوری که از زندگی من هم باشه؟ چرا هر کاری که بقیه داره برای زیبایی خودش انجام میده، منم باید همون کارها رو انجام بدم؟ تمام تمرکز ما روی این هست که من باید از بقیه عقب بیفتیم و اصلا متوجه نیستیم که این زمانهایی که ما داریم برای رقابت پشت سر میذاریم، زندگی ماست که داره میره. اصلا سلیقه من چیز دیگه است، خواسته باطنی من چیز دیگه است، ولی انقدر من توی این رقابت افتادم که اصلا دیگه خودم رو فراموش کردم، خواسته همسرم رو فراموش کردم، خواسته بچه هام رو فراموش کردم، و این رقابت فقط داره به من فشار میاره که بودو 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 حرکت کن، عقب نمونی، عقب نمونی. اصلا نیومدیم به این دنیا که این کارها رو انجام بدیم، نیومدیم اینجا که زندگی من با زندگی بقیه عین هم باشه، علاقه مندی های من با بقیه عین هم باشه، بچه من اون کارهایی رو انجام بده که بچه فلانی انجام میده. هر کدوم از شما عزیزان که بچه کنکوری داشته باشید یا قبلا داشتید و بچه هاتون جز بچه هایی باشن توی مدارس خاص درس خونده باشن، متوجه این رقابت ناسالم بچه ها شدید که اون فضا، اون محیط بچه ها رو جوری بار میاره که با همدیگه رقابت کنن و آمار قبولی مدرسه بالا بره. برای اونها خیلی فرقی نداره که دارن با روان این بچه چی کار میکنن، دارن با روان این خانواده چی کار میکنن، که میگم متاسفانه این رفتارها رو آدم در پدر مادر بچه ها هم گاهی اوقات میدید. دارن چی کار میکنن با روح و روان این آدم ها؟ فقط برای اینکه آمار قبولی مدرسه بالا بره. و این بچه های رقابت کردنه رو یاد میگیرن و و در همه قسمت ها دنبال رقابت کردنن. در حالی که اگر که ما هر کدوممون یاد بگیریم در اون قسمتی که داریم کاری رو انجام میدیم کارمون رو به بهترین شکل انجام بدیم. من دارم امروز کتاب ارتباط بدون خشونت رو کار میکنم. این خیلی طبیعیه که من برم ببینم افرادی که قبل از من این کتاب رو کار کردن واقعا چی کار کردن، آدم های موفق توی این زمینه در مورد چه چیزهایی صحبت کردن، یاد بگیرم از اونها و اون قسمت هایش که به کارم میاد ازش استفاده کنم. ولی بیام برم نه، اگر که فلانی اومده این دوره رو اینجوری گذاشته من باید اینجوری بذارم، اگر فلانی اینقدر هزینه دریافت کرده من باید اینقدر هزینه دریافت کنم، تا کی؟ پس خود من چی میشم این وسط؟ خواسته های خود من چی میشه؟ الگو برداری بجا خیلی عالیه. رقابت کردن بجا و اینی که من بخوام در کار خودم پیشرفت کنم خیلی عالیه. ولی این رقابتی که من باید از بقیه بهتر باشم، من باید نفر اول باشم، زمین میزنه ما رو، زمین میزنه. بچه میاد میگه که ماما نمرم شد 18 و ذوق کرده، مامانش میپرسه کسی هم 19 یا 20 شد؟ اگر بگه نه 18 بالاتر نمره بود یه نفس راحتی میکشیم و خیالمون راحت میشه. اگر گفت آره 19 و 20 هم داشتیم ولی خیلی کم، لذت اون 18 از بین میره. در حالی که نمره 18 همون نمره 18ه. وقتی که من از نگاه رقابت کردن بهش نگاه میکنم یا از لحاظ خود نمره دارم بهش نگاه میکنم. بچه شما تمام تلاشش رو کرده و شما خودتون دیدید که اون تمام تلاشش رو کرده ولی در یه مسابقه مقام نیورده. چقدر ما به هم میریزیم، چقدر ناراحتیم، در حالی که اون چیزی که واقعا ارزشمنده اون تلاشیه که بچه ما کرده، اون معناییه که بچه من داره به زندگی خودش میده. ولی به حدی ما به هم میریزیم که بچه ما هم علارغم تمام تلاشش خودش رو شکست خورده میدونه، در حالی که اگر من به عنوان یک مادر رفتار سالمی داشته باشم جاهایی اگر بچه من شکست خورد شکستش عین موفقیت براش، برای که میگه من تمام تلاشم رو کردم و نتیجه این شد، کاری از دست من بر نمی اومد، حتما بقیه بیشتر تلاش کردن، حتما بقیه در هر زمینی که مسابقه دادن اون لحظه بهتر از من رفتار کردن. حالا خودمون با خودمونم همین جوری، ما تمام تلاشمون رو داریم برای یه کاری انجام میدیم ولی به عنوان مثال دوست من تو اون زمینه برنده میشه، من نمیتونم مثل اون برنده بشم. این رقابت اگر نباشه من خیلی حالم بد نمیشه. آره خیلی تلاش کردم ولی نشد دیگه. ولی اگر توی سر من باشه که من باید با فلانی رقابت کنم من به هم میریزم. اصلا تلاشام یادم میره، شروع میکنم به خودم غر زدن، در حالی که واقعا این قرا حق من نیست، من تلاشم رو کردم، تمام وجودم رو برای این کار گذاشتم، نشد. لیست کنیم اون جاهایی که داریم با بقیه رقابت میکنیم، اون جاهایی که بچه هامون رو وادار به رقابت میکنیم، اون جاهایی که همسرمون رو مجبور به رقابت میکنیم. رقابت زندگی زداست، رقابت محبت رو مسدود میکنه. کاملا حواسمون به این موضوع باشه. و حرف آخر زه، که یه جاهایی به عنوان زبان استحقاق محور این زه رو تعبیر کردن و یه جاهایی هم زخم زبان و گوشه و کنایه، که به نظر من هر دوتاش میتونه خیلی خیلی کلمات خوبی باشه. زبان استحقاق محور، زبانی که همیشه میخواد بگه حق با ماست، یا اون زبانی که یاد گرفته زخم زبان بزنه، با گوشه و کنایه حرف بزنه. آخرین باری که گوشه و کنایه زدی کی بود و به کی بود؟ یه جایی فکر میکنیم های حقش بود، خوب حقش رو گذاشتم کف دستش. ولی وقتی به عمق وجود خودمون بریم، اگر واقعا یه مقدار آگاهی داشته باشیم، میبینیم حالمون خوب نیست، انگار دنبال بقیهشیم که اون میاد یه زخم زبون دیگه میزنه، حالا باید فکر کنم این بار چجوری جوابش رو بدم. چقدر حرفای ما از روی گوشه و کنایه تا به حال تأثیر گذار بوده. رفتم خونه دوستم، دیدم بچهش تو اتاق اصلا بیرون نیومد. گفتم چرا نمیاد بیرون؟ گفت فردا امتحان داره. وقتی امتحان داره کلن دیگه همه چو یادش میره. یعنی آهی میکشیم خوش به حالتون. بعد میایم این جمله رو 10 بار برای بچه خودمون تعریف میکنیم. رفتم خونه دوستم، بچهش اصلا از اتاق بیرون نیومد. خب به مامانش گفتم خوش به حاله، چقدر تو دیگه خیالت راحته بابت امتحان بچت. بعد این باعث میشه که بچه منم بره تو اتاق بشینه درسش رو بخونه؟ امکان نداره. فقط انگار داریم یه تخم نفرت رو روی بچه خودمون میکاریم، نسبت به اون بچه، نسبت به مامان اون بچه، نسبت به خودمون. زخم زبان و گوشه و کنایه واقعا برای یک آدمی که آگاه باشه معنی نداره. یه آدم جرأتمند، یه آدمی که میدونه میخواد چی بگه و احساس میکنه که باید این حرف رو بزنه، حرفش رو بزنه. مهمون برامون اومده، الان ساعت 11:30 و اونها تصمیم دارن بشینن. من شروع میکنم به خمیازه کشیدن. آره من اگه شبا دیر بخوابم بعد دیگه اصلا خوابم نمیبره. من اگر که شبا دیر بخوابم اصلا اون شب روز فرداشم انگار از دست دادم. من فلان. نه خیلی محترمانه ازشون خواهش کنید قبل از اینکه بخوان بیان خونتون، ازشون خواهش کنید که این ساعت تشریف بیاری تا این ساعت. حالا از نمیگی تا رو بگی، چه اشکالی داره؟ و انقدر این رفتار تکرار شده باشه برای بقیه کاملا عادی باشه. شب من ساعت 12 حتما باید بخوابم، چه اشکالی داره؟ شما یه جایی با دوستانتون میرید بیرون، قراره برید با هم دیگه کافه، یه عصر با هم باشید و برگردید. سر این موضوع هم به توافق رسیدید، بعد میرید داخل کافه دور هم نشستن، بچه ها تصمیم میگن که شما برن یه رستوران دیگه شام بخورن. حالا من شروع کنم به گوشه و کنایه زدن که آدم هایی که بی نظمن، آدم هایی که بی برنامن. نه من نمیتونم برم. خیلی راحت میگم من تا اینجا رو بودم خیلی هم عالی بود، ولی الان دیگه باید برم خونه. یا حتی انقدر من از نظر اقتصادی اصلا نمیتونم با اونا همراه بشم. اگر که گروهی باشم که باشون راحت باشم، اتفاقا این جرأتمندیه که من بیام بگم که من برای این قسمتش برای این هزینه برنامه ریزی نکرده بودم و امروز این هزینه تو برنامه من نبود و نیست. تا اینکه بیام به خاطر اینکه خودم نمیتونستم هزینه کنم و هر باری که بچه ها رو ببینم بخوام زخم زبون بزنم. من از آدم های بی برنامه حالم به هم میخوره. یه برنامه میذارم بعد یه مرتبه تصمیم میگیرن یه کار دیگه بکنن. خب خودشون میدونن. زخم زبان زدن، گوشه و کنایه زندگی زداست، محبت رو مسدود میکنه. لطفاً کلمه قادرز رو همیشه مد نظر داشته باشید و کلماتش رو به خاطر بسپارید. یه موضوع دیگه بگم در ارتباط با حرف دال که گفتیم دفاع کردن از خود هست. گاهی اوقات هم تحت عنوان دال رو درخواست آمرانه گفتن. این هم میتونه موضوع بسیار مهمی باشه. حرف زدن من چه شکلی باشه؟ چرا من به خودم اجازه میدم به حالت دستوری با همه حرف بزنم؟ اگر قراره درخواستی داشته باشم، یاد بگیرم درخواست مؤدبانه داشته باشم، با احترام درخواستم رو بیان کنم و بعد ببینم چقدر من عالی نتیجه میگیرم اون زمانی که داد میزنم، اون زمانی که دستور میدم و فکر میکنم که بقیه نه، این تا داد نزنی سرش این کار رو انجام نمیده. کی این عادت رو به وجود آورده؟ خودش یا من؟ و آیا این داد زدن اثر داشته؟ یا 10 سال گذشته من هنوز باید داد بزنم؟ اگر قرار بود این مدل درخواست ها تأثیر داشته باشه، همون روز اول تأثیر خودشو میذاشت و مجبور نبودیم سالهای سال تکرارش کنیم. بچه من نمیشینه درسشو بخونه، باید آخرش داد بزنم، آخرش باید بیام بشینم کنارش تا بشینه کارش رو انجام بده. آیا بچه من با این رفتار به دنیا اومد یا این رفتار من درش به وجود آوردم با داد زدنا؟ هر بار خواسته ازش داشتم، یه بار که انجام نمیداد دفعه دوم داد میزدم، دفعه دوم دستور میدادم تو باید این کار رو انجام بدی، باید این کلاس اینجوری ساعتش بر. خب این بایدها چی کار میکنه با ما و چقدر از این بایدها ما در طول روز داریم؟ باید شرط من رو در نظر میگرفت، باید به حرف من گوش میداد، باید نیاز من رو هم در نظر میگرفت. بقیه اصلا بایدی ندارن، بقیه اونجوری که دلشون بخواد حرف میزنن، بقیه اونجوری که دلشون بخواد زندگی میکنن. امروز روز مادر بود، باید برای من هدیه میخرید. کی این باید رو مشخص کرده؟ مگه من میتونم برای یه آدم دیگه باید بذارم یا برای آدمهای دیگه باید بذارم؟ حتی اون آدم ها همسر من باشن، بچه های من باشن، خواهر برادری من باید برای روز مادر یه فکری میکردن. کی گفته؟ یا من زنگ میزنم امروز روز مادره، باید یه کاری انجام بدیم. امروز روز پدره، امروز فلان برنامه است، من این کلاس رو میخوام برم، تو باید هزینه‌اش رو برای من تأمین کنی. اگر این بایدها جواب میداد، آدم‌های زرنگ‌تر از من و شما خیلی قبل از ما بودن و هیچ کدومشون موفق نشدن. ما از اونها درس بگیریم و درخواستمون رو خیلی محترمانه و مؤدبانه بیان کنیم. شاید اول کار خیلی برای بقیه این قضیه جا نیفتاده باشه و خیلی نتونن بپذیرن از ما این رفتارها رو، ولی یواش یواش متوجه میشن که نه، ما تغییر کردیم و دیگه اون درخواست مدل درخواست‌های قبلی رو کلن نداریم. آره، حرفای این مدلی که امروز کلاس رفتی، امروز کتاب خوندی، امروز معلوم نیست با کی نشست و برخواست داشتی، چی شده این مدلی حرف میزنی، یا اینکه اصلا به حرفمون توجهی نشه وقتی اینجوری حرف میزنیم، نیاز به زمان داره. اگه من 10 سال با بچم یه مدلی رفتار کردم، حداقل 10 ماه به خودم فرصت بدم. اگه 20 ساله دارم با همسرم اینجوری حرف میزنم، حداقل 20 ماه به خودم فرصت بدم، به طرف مقابلم فرصت بدم تا این من جدید رو باور کنه. منی که دیگه میخوام زخم زبان نزنم، منی که تصمیم میگیرم توی زندگیم رقابت نکنم، منی که درخواستم از این به بعد قرار خیلی محترمانه باشه، منی که مسئولیت زندگی خودم رو میپذیرم، مسئولیت رفتار خودم رو میپذیرم، مسئولیت گفتار خودم رو میپذیرم، منی که تمام تلاشم رو میکنم آدمها رو قضاوت نکنم، از آدمها ایراد نگیرم، مقایسه‌شون نکنم، و اگر جایی هم داره این مدلی صحبت میشه، من حداقل دنباله صحبت رو نگیرم و تایید نکنم. انشالله که هممون بتونیم کلمه قادرز رو همیشه به خاطر داشته باشیم و نهایت استفاده رو از قادرز در ارتباطاتمون داشته باشیم که راه محبت رو به سمت خودمون باز کنیم و انشالله از زندگیمون و از ارتباطاتمون نهایت استفاده و لذت رو ببریم. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. شاد و موفق باشید.